الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به امید خدا از امروز وارد بحث تعمیق مباحث سیره میشیم، فصلی که مرحوم مظفر به خوبی توی کتابشون باز کردن و شاید جز اولین کسانی هستند که چه تو شیعه چه تو اهل سنت تو علم اصول به این بحث پرداختن و ما تو دو مرحله باید این در واقع تعمیق رو انجام بدیم. یه مرحله همین الانه که دو سه جلسه‌ای به خاطر اهمیت فوق‌العاده و ابعادی که داره دو سه جلسه به تعمیقش می‌پردازیم، ولی باید تو اون جلساتی که حالا انشاءالله یه موقع قسمت بشه عرض کنیم مباحث مکاتب فقاهت، اونجا هم باید از یه زاویه دیگه که حالا عملاً توی مسیر فقاهت تو مدارس مختلف و مکاتب مختلف این استناد به سیره یا بگیم عرف که حالا باید توضیح بدم چه اثراتی رو مکاتب فقهی میذاره، اون حالا وقت جدای جدیتر میخواد، ولی فعلا دو سه جلسه میخوام این بحث رو بپردازم. حالا شروع میکنیم انشاءالله به لطف خدا عرض میکنیم. چندین و چند تا کتاب خیلی خیلی خوب و مهم وجود داره اینجا، هر کدوم از زوایایی به این بحث مرتبط به سیره پرداخته که حالا باید عرض کنم یه بخشی از زحمتم باید خود دوستان رجوع کنن مطالعه کنن، چون خیلی ابعاد بحثش گسترده است، خیلی گسترده است. شاید کم ترکیب یا چرس کنم، شاید هیچ بحثی رو نمیشناسم که امروزه اینقدر برای فقها و اصولیون مهم باشه و این وای مهمه و در کتب رسمی فقه و اصول بحث مستقل نشده باشه ازش. یعنی شاید بگم تنها بحثی که امروزه خیلی بحثش داغ شده، عملاً بالفعل داغه، خیلی از بزرگان بهش میپردازن، ولی تو کتب مرسوم فقه اصول در واقع عنوان مرسوم که میگن تراث، حالا تو این 100 سال اخیر مثلا هست، ولی تو تراث بحثی ازش نیست. البته به من بگید یه 10-12 تا بحث دیگه هم هست که باید بهش بپردازن، خیلی مهمه ولی تو تراث نیست، ولی خب فعلا این یه دونه حالا داغ شده بحثش، ما اینو به فال نیک میگیریم، ان شاءالله اون 10-12 تای دیگه هم ان شاءالله بهش پرداخته میشه. از این همه هم رفت داره، حالا باز امروز توضیح میدم. این بحث یه بحث استراتژیک خلاصه، یعنی یه نقطه‌ایه که ما میتونیم روش تمرکز بکنیم و خیلی از بحث‌های نشده تو فقه و اصول نشده که میگم، یعنی عنواندار نیست. خودتون میبینید این الان لابلای فقه و اصول مطرح هست، لابلا، ولی عنوان نداره. خیلی از بحث‌های مهم اصولی که عرض کردم یه لیست 10-12 تایی داره وجود داره که در واقع مثل این پرداخته بشه. اینو که ما یکم خوب بپردازیم یه مقدار راه برای اون یکی هم باز میشه. خلاصه جای حساسی از تاریخ تحول علم اصول قرار داریم همین امروز، چون آروم آروم داره این بحث جا میفته و آروم آروم باید داخل علم اصول بشه که شده، ولی خب باید جدیتر بشه. مطلب اول من معرفی کنم یه سری کتابا رو، چون جلوی منم هست، شما هی ذهنتون درگیر این کتابا چیه اینجا. اولین کتابا رو معرفی کنم، چند تا هدف دارم. هدف اصلی اینه که ببینید چقدر این بحث گسترده است و چقدر در واقع اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده. این کتاب هم غالبا همه توی همین 50 سال 100 سال اخیر نوشته شده. اول یه توضیحی بدم. ببینید بحث سیره، حالا یا واژه‌هایی که مرتبط باهاشه مثل عرف، مثل عادت، بناء عقلا، ارتکاز عقلا، بناء متشرع، ارتکاز متشرع، همه این واژه‌هایی که الان میخوام توضیح بدم اینا چیه، همه اینا لابلای علم فقه و لابلای علم اصول مطرح بوده. مثلا لابلای اصول کجا که میگم لابلا، مثلا وسط استدلال به حجیت خبر واحد. خب خبر واحد از قدیم مطرح بوده، یه وقت عنوانداری هم بوده، همه تونم میدونید چیه دغدغش، ربطی به سیره و ارتکاز و اینا نداره، درسته؟ یعنی خود مطلبش. ولی وسط استدلال به حجیت خبر واحد بعضیا استدلال به سیره عقلا میکردن یا سیره گفتن آقا اصحاب این کار رو میکردن، یه نوعی از استدلال سیره و اینا وجود داشت که آروم آروم این میشه لابلا. ببینید خودش یه بحث مستقل درباره سیره و ارتکاز و عرف و اینا نیست، بلکه داره از این وسط یه بحثی استفاده میکنه که مثلا بحث خبر واحد باشه، یا لابلای مثلا فقه، خصوصا تو ابواب معاملات، خصوصا یعنی فقه موجود خصوصا تو ابواب معاملاتش جا به جا از این استفاده میکردن. وسط ابواب فقه ها، مثلا این که فرض کنید یه چیزی رو شما در واقع خرید و فروش کردید، قبل از این که در واقع قبض صورت بگیره توسط مشتری این تلف بشه، یعنی شما خریدید دو روز بعد قراره به شما، این چی میشه مثلا؟ چیزای سوالایی که لابلای همین معاملات مطرحه، اینا رو یه وقته استناد به سیره میکردن. مثلا این بحث معاتات بود، من رو مظفر عبارت شیخ انصاری رو آورد، شیخ انصاری بسید یه بحثی تو معاتاته، اصلا معاتات یه بحث فقهیه که آقا این بی که سیغه رو نگیم و اینا درسته درست نیست، اون وسطش استدلال کردن به سیرهی که مثلا میاد اون چیزی که معاتاتن خریده شده رو به ارث میبره. خب بگم نکنید این بحث مصداقش لابلای فقه و اصول بوده، اما چی نبوده؟ یه بحث عنواندار مستقل که تو علم اصول بیاد، حالا شاید تو علم اصول بیاد چون قراره این بحثای مستقل کلان تو اصول بیاد دیگه، حالا چه تو اصول چه تو قواعد فقهی هر کی هر جا میخواست بیاره، هیچ کسی همچین رساله مستقل منسجمی نداشت. تا کی؟ جالبه، این جزء افتخارات و ابتکارات شیعه است، یعنی شما برید تو اهل سنت خیلی این بحث سیره رو اینجوری عنواندار نمیبینید، در واقع تحت یه عنوان دیگه میبینید، تحت عنوان عرف، تحت عنوان عرف یا چیزای دیگه که حالا عرض میکنم میبینید، ولی به عنوان سیره، مثلا یه بابی باشه سیره، بگن سیره عقلا سیره متشرع، یا بگن بنای عقلا بنای متشرع، یا بگن ارتکاز عقلا ارتکاز متشرع، این واژه ها رو یه بحث مستقل تو اهل سنت هم حتی نمیبینید. این اولین بار به دست اصولیون شیعه کی؟ تو همین 100 سال اخیر. اولین نفر کیه؟ حالا طبق این بررسیایی که اجمالاً داشتم شاید بشه گفت همین مرحوم مظفر اولین نفره، چون کسانی که به طور جدی به این بحث مستقل پرداختن مثلا شهید صدر، خب بعد از مرحوم مظفره، محمد تقی حکیم صاحب همین اصول الفقه المقارن، محمد تقی حکیم و نه اون آیت الله حکیم که استاد مرحوم مظفر، نه محمد تقی حکیم که شاگرد مرحوم مظفر حساب میشه، ایشون پرداخته، خب ایشون هم شاگرده، یا فرض کنید آقای صبحانی پرداخته، اینا همه بعدن، شاید بشه گفت اولین نفری که جدا پرداخته همین مرحوم مظفر تو همین کتاب اصول مظفره، یعنی دقیقاً جز نقاط مهم و تاریخ ساز کتاب مرحوم مظفر همین تیکه است. کما اینکه بحث عقل هم مرحوم مظفر تقریبا اولین بار بود، یادتونه بحث عقل و قشنگ جدا کرد و اینا، چند تا کار خیلی مهم داره، به نظرم کار سیرش هم جز مهمترین کار، خیلی کار مهمیه. البته حالا محتواش محتوای مشکل داره، دقیق نیست، نقاط ضعف داره، اون سر جاش، یادتونه ما تو خود درس دیدیم که حداقل 3 نقطه ضعف جدی داشت، یکی مراد ایشون یکم واضح نبود خصوصا تو سیره متشرع با اون دو قسمش، یکی در واقع مشکل کبروی داشت، مشکل صغروی تو مثالا داشت که تو درس عرض کرد. پنج تا، من حالا قبل از اینکه کتابا رو دونه دونه بخوام بررسی کنم اینم عرض کنم، پنج تا پس من تا الان عرض کردم که جایگاه این بحث چیه، اهمیتش چیه و در واقع سیر تاریخیش چیه و اینکه یه بحث جدیده، اونم از شیعه شروع شده، اهل سنت هم به این بحث علاقه پیدا کردن و این حرفا هم عرض کردم. تو پنج تا علمم مطالب مرتبط با بحث سیره وجود داره، ما اگه این پنج تا علمو از هم در واقع تفکیک کنیم باز میتونیم راحت تر بفهمیم ابعاد این بحث چقدر گسترده است که حالا من این 5 تا رو عرض کنم بعد کتابا رو معرفی کنم میگم هر کدوم به کدوم بود بیشتر پرداخته یا به چند تا بود پرداخته. تو 5 تا علم این بحث مطرح بوده از قدیم، قبل از اینکه بیاد تو این 100 سال در واقع عنوان دار بشه. من از اون جایی که دورتره شروع کنم، از اون جایی که نزدیکتره بذارید شروع کنم، چون همین الان توضیحش دادم. دیگه نزدیکترین جایی که از جهت ذهنی انتظار دارید توش باشه همین مثال فقه اصولیه که الان زدم دیگه. یعنی این مباحثی که الان جدا شده به اسم سیره و اینا، یکی تو علم اصول قبلا مطرح بوده. کجای علم اصول؟ همین که عرض کردم، مثلا لابلای استدلال و خبر واحد، لابلای استدلال و حجیت ظواهر، اینا لابلا بوده. یعنی هدفمون یه چیز دیگه بوده، استدلال و خبر واحد بوده، ولی اینجا ولی تو خبر واحد استدلال به سیره شده. یه رد پاشو میتونید تو خود علم اصول ببینید اینجوری مستاقی، یه رد پاش تو خود علم فقهه. کجای علم فقه؟ خصوصا تو ابواب معاملات. حالا جای دیگه هم کم و بیش هست ولی تو معاملات خیلی پره. چرا؟ یه نکته‌ای داره ابواب معاملات. آهان، خیلی توش روایت نداریم، اصلا قرار نیست توش خیلی روایت داشته و حالا طبق اون مبانی که وجود داره. حالا هواش معمولا میگن امضاییه، اصلا فضای اجتماعی آقا عقلا چیکار میکنن تو معاملاتشون؟ تو فضای معاملات پر اینجور چیزاست، مثلا استدلال این معاتات، استدلال به سیره. تو علم سومی که رد پای این تیپ بحثا رو میتونید ببینید، در واقع تو علم حقوقه. تو علم حقوق که حالا چه خود حقوق چه مبانی حقوق، بحث عرف یه بحث خیلی مهمیه. اصلا عرف تو مباحث حقوق، اون چیزی که تو حقوق اولا و به ذات خیلی مهمه چیه؟ اصلا حقوق میگید یاد یه واژه‌ای میافتید، قانون. اونی که اولا و به ذات تو علم حقوق خیلی محور و مهمه قانونه. ولی یه سوال مهم تو بحث‌های حقوقی، مبانی حقوقی وجود داره که آقا حالا یه جاهایی اگه قانون نبود چیکار کنیم، یا نه یه جاهایی اگه قانون ابهام و اجمال داشت چجوری تفسیرش کنیم. اینجا اولین چیزی که بعد از قانون همیشه تو علم حقوق میدرخشه چیه؟ عرفه. بحث عرف، بحث عرف. حالا میگید آقا علم حقوق که خیلی هم ریشه نداره. بله خیلی ریشه نداره، ولی خب شما میتونید این حقوق رو برید تو ریشه هاش هم پیگیری کنید. تو حقوق یونان باز عرف مهم بوده، تو فضای اهل سنت عرف مهم بوده. چرا؟ چون اهل سنت فقهش سریع تبدیل به چی شد؟ فقه اصولش سریع تبدیل به قانون شد، به خاطر اینکه حکومت دستشون بود و اینا. به خاطر همین تو بحث‌های حقوقی، حالا چه حقوق روز چه حقوقی که بریم، حقوق اسلامی که معمولا دست اهل، عرف تو اینا مهمه. به خاطر همین بحث عرف امروزه تو مباحث حقوقی خیلی مهمه. عرف حالا شما میگید چه ربطی به سیره داره؟ میخوام عرض کنم که یکی از اون بحثایی که خیلی خیلی نزدیکه به بحث سیره است، حالا چه سیره عقلا بگیم چه سیره متشرع، همین بحث عرفه. حالا باید الان توضیح بدم. پس اینم سومین علم. چهارمین علمی که یه بحث مرتبطی با این بحثای سیره میبینید توش، علم منطقه. شاید تعجب بکنید کجای منطق؟ دیروز تو درس عرض کردم ذیل مشهورات. مشهورات اصلا چی بود؟ مشهورات چیزایی که شایع و در واقع سریان داشت نزد یه عده‌ای، حالا چه مشهور بخواد توی یه منطقه باشه چه بخواد یه مشهور بین کل در واقع جهان باشه. این شهرت خیلی مفاهیم مرتبط با سیره و بنا و ارتکازات داره. یعنی یه چیزی که نمیگم دقیقا همونه ها، ولی ارتباطایی داره. خصوصا مشهوراتی که مرحوم مظفر آورد چند دسته کرد. چرا میگم مرحوم مظفر؟ چون مشهوراتی که تو تراث منطقه هست انقدر اینجوری که مرحوم مظفر گفته لزوما نیست. وقتی دیدید دیگه، دیروز قرار بود عرض کردم مشهوراتو ببینید. اونی که تو تراث هست یه تفاوتایی داره، ولی حالا اجمالا مرحوم مظفر که آورده بود 6 دسته کرد مشهورات و رسمن. شماره 5ش عادیات بود، درسته؟ عادت‌ها. این قسم پنجم مشهورات که عادیات بود، دیدید دیگه ها منطق مظفر رو، عادت و عادیات بود. اگه دیده باشید ببینید متن مرحوم مظفر هم خیلی متأثر از همون متنیه که تو منطق نوشته. اصلا مثالاش هم همون مثالاست، نمیدونم بوسیدن دست و پشت دادن به احترام و این حرفا. بعد پس کلن بحث مشهورات قسم عادیاتش خیلی ربط به این سیره ربط که میگم، یعنی حالا باید ببینیم اینا چه ربطی به هم، مرزش چقدره، این دقیقا همونه، بعضی میگن همونه، کمون که مرحوم مظفر یه مقدار به این سمت رفته، اونا که یه مقدار زیاد رو منطق کار کردن یه مقدار بحث سیرشون تو اصول منطق زده است. خود مرحوم مظفر یه مقدار اینطوریه که تو درس نشون دادم بهتون. یا فرض کنید پسر آچه آیه مهدی حائری هم اینطوریه، یعنی یه عبارتایی از ایشون هست که حالا ببینید، خلاص اونایی که یه مقدار بعضیا بحث سیره رو منطق زده کردن تو اصول، در صورتی که اینطوری نیست، کار خوبی نیست، یعنی اون یه فضایی، یه فضایی بل به هم رفت داره ولی یکی نیست. پس یکی هم علم منطق و همین بحث مشهورات. پنجمین علم چیه؟ پنجمین علم یه علمیه که خود علمش هم خیلی آشنا نیستید. پنجمین علم حکمت عملیه. پنجمین علمی که یه مطالب مرتبط جدی با این بحث داره حکمت عملیه. حکمت عملی متاسفانه تو حوزه ها چه شیعه چه اهل سنت جدی گرفته نشد، در صورتی که تو اوایل اسلام خصوصا فارابی و حالا بعدش تا حدی بوعلی این علم حکمت عملی رو خیلی جدی میگرفتن، بهش هم میپرداختن، ولی خب آروم آروم به دلایلی این کمرنگ و کمرنگتر شد، چون فلسفه بیشتر تو شیعه رواج داشت، شیعه هم کمتر تو فضای اجتماعی و حکومتی بود و اینا. حالا تقریبا یه سرنوشت غمباری مثل بحث ولایت فقیه تو فقه هست، چرا آروم آروم کم رنگ شد تو آثار با این که خیلی جدی بود. حکمت عملی هم همینطور. حکمت عملی مباحث مربوط به در واقع احکام عقل عملی و احکام عقل در امور اجتماعی و سیاسی و در واقع ایناست. یه سوال مهم اینجا مطرحه که آقا حکم عقل در امور سیاسی اجتماعی چه نسبتی با بناء عقلا داره؟ ما اینجا میگیم بناء عقلا، سیره عقلا، نمیدونم ارتکاز عقلا، درسته؟ اونورم اونجا میگیم حکم عقل، البته حکم عقل در امور مربوط به عمل، یعنی یفعل. این دوتا چه ربطی به هم داره؟ حالا خوشبختانه این بحث و مرحوم مظفر تو اصولش آورد، یعنی بحث علم حکمت عملی رو شما نخوندید، ولی یه سری بحث درباره حکم عقل عملی، یا اینجوری بگیم دقیق‌تر حکم عقل در امور عملی خوندید. کجا خوندید؟ تو کتاب مرحوم مظفر یه بابی باز کرد به اسم عقل، مستقلات عقلی یا غیر مستقلات، تو مستقلاتش که پارسال بود. اون مستقلات عقلیه رو بقیه اصولیون تو اصولشون جدی نمیارن، مرحوم مظفر بود که خیلی جدی آورد. در واقع شما یه بخشی از مباحث حکمت عملی رو تو علم اصول مرحوم مظفر به شما چیکار کرد؟ ارائه داد و شما بیگانه نیستید. ولی خب متاسفانه مرحوم مظفر یه مبنای خیلی خیلی خاص و شاذی داشت، یعنی اون بحث رو شما دیدید، حکم عقل در احکام عملی رو دیدید تو مستقلات، ولی با تقریر خاص و شاذ مرحوم مظفر که متأثر از استادش مرحوم اصفهانیه. پنجمین علمم اینه که یه بحث مرتبط داره، مرتبطش هم اینجاست که آقا خصوصا با تقریر خاص مرحوم مظفر که دیگه خیلی مرتبط میشه. تقریر خاص مرحوم مظفر چی بود؟ میگفتش که عقل عملی در واقع مثل همون مشهوراتی که تو منطق گفته بود، آخه نشون یه مبنای خاصی داره، باعث شد هم حکم عقل عملی رو تو اصول یه جوری تقریر کنه خاص، هم مشهورات تو منطق رو یکم یه جوری خاص تقریر کنه، که ما تو هر دوتا، تو هر دوتایی که به لطف خدا تدریس کردیم اینو قشنگ نشون دادیم و تبیین کردیم که مشهور چی میگن، معروف چی میگه، تراث چی میگه و ایشون و مرحوم اصفهانی چی میگن. حالا خلاصه این 5 تا علم، یعنی اصول، فقه، حقوق، چی بود چهارم گفتیم؟ منطق و حکمت عملی.
تاریخ چی؟
نه تاریخ که دیروز گفتم اینا، حالا اونو توضیح میدم. نه تاریخ ربطی به اینجا نداره، تو تاریخ نه، اون بحثای مصداقی سیره است، حالا میرسیم. الان که دارم میگم بحثای کلان مربوط به سیره، حجیت سیره، اینکه سیره و بنا و ارتکاز چه فرقی داره به چی مربوط، اینا بحثای کلان سیره است، بحثای اصطلاحاً ثبوتیشه. یه موقع میریم سر بحثای اثباتی مصداقی که آقا حالا این سیره بوده یا نبوده، این موردی مصداقی، اون بحث تاریخ و اینا خیلی به درد بخوره که حالا جلوتر ارزش
داره.
نه نه بحث نکردم، زوری که نیست، خب نکردم. یه موقع شما میگی آقا کاش یه علمی تو تراث ما داشتی، مثلا اصول تاریخ، مثلا خوبه، مثلا اصول فهم تاریخ، میمونه توش درباره سیرم صحبت میگه، اگه بود خوب بود، ولی خب نیست دیگه. بله مثلا ابن خلدون تو اون مقدمه معروفش یه چیزایی داره، ولی این به عنوان یه تراث ما نه، یه چیزی نیست که بگیم منسجم مفصلیه، نه نیستش. بیشتر بحث‌های مصداقی و موردی هستش. این 5 تایی که عرض کردم و این جاهایی که عرض کردم بحث‌های مرتبط داره. این 5 تا رو جمع کنید اگه بخوایم یه باب منسجم و مطلوبی از بحث‌های مربوط به سیره و نمیدونم بنا و این حرفا برسیم، باید مطالب این 5 تا علم جمع بشه. حالا کی اومد اینا رو جمع کرد تو اصول؟ علمای مختلف تو این 100 سال اخیر هر کدوم به تناسب بضاعتی که داشتن، این مثلا بعضیاشون تو یکی دو تا سه تا از این علوم قوی بودن، اومدن مباحثش رو جمع کردن تو علم اصول، یه مثلا انسجامی بهش دادن. اولین نفر کیه؟ اولین نفر خود مرحوم مظفره که یه باب مستقلش کرده. مرحوم مظفر تو کدوم یکی از این 5 تا علم و در واقع قویه؟ به هر حال ایشون توی اصول، غیر از اصول، تو اصول که همه اینا قوی هن، چون اصولی هن دیگه، تو غیر از اصول توی فقه هم اینا قوی هن، توی این چکی نیست، اما لزومن تو حقوق قوی نیستن، کار نکرده. حقوق که میگم نه حقوق معنی روزشا، هم حقوق معنی روز منظورمه، روز که میگم یعنی 2300 سال اخیر که علم حقوق تو غرب خیلی جدی شکل گرفته، هم منظورم حقوق تو فضای کشورهای اسلامیه که بیشتر ناظر به اصول اهل سنت میشه، فقه اصول اهل سنت میشه. لزوماً این بزرگان رو فضای اهل سنت هم کار نکردن، توی منطق بعضیاشون کار کردن، توی حکمت عملی هم غالباً کار نکردن. مرحوم مظفر رحمت الله غیر از اون فقه و از اون 5 تا، غیر از فقه و اصولش، توی در واقع بحث منطقش قویه و بابی که تو علم اصول درباره سیره داره، به هر حال یه مقدار رنگ و بوی منطق هم توش اومده که تو درس نشون دادیم کجاشه و چجوریه. میاد جلوتر، مثلا فرض کنید شهید صدر رحمت الله. شهید صدر خب تو فقه و اصول که همه اینا کار کردن، یه مقدارشون با مثلا حقوق، فضای حقوقی روزم آشنا بوده، با منطق خب یه مقداری درگیر بوده، با حکمت عملی هم که خیلی نه. ایشون هم یه بیانایی داره، بیانای شهید صدر حالا آوردم امروز عرض کنم خدمتتون. کتابا رو من دونه دونه به همین ترتیبی که دارم میرم معرفی میکنم. این در واقع بحث شهید صدر توی حلقه ثانیه، بحث خوبش رو تو حلقه ثانیه دونید. شهید صدر کلن نظرات ویژهش رو تو حلقه ثانیه آورده، یعنی فکر نکنید بخواید مثلا دیگه خیلی قوی شهید صدر رو ببینید و به حلقه ثالثه رو ببینید، نه، حلقه ثانیه تقریبا میشه گفت تمام مبانی ویژه شهید صدر حداقل توش اشاره شده. بحث سیرم اینطوریه که تو حلقه ثانیه، البته خب دروس خارجشون هیچ چی، حالا فرض کنید میخواد برید بحوث و اینا رو ببینید اونجا هم هست، ولی باز یه وقتایی یه حرفایی تو حلقه ثانیه هست و اونجا هم نیستش. تو حلقه ثانیه رو قرار بود ببینید، باز تاکید میکنم که حتما ببینید. شهید صدر بحث سیره رو یه جای خاصی آورده. به این معنی مظفر خیلی واضح ابواب مختلف داره، سیره هم یه باب کرده. شهید صدر چون ساختار علم و اصول متفاوت کرده، سیره هم رفته یه جای خاصی. کجای خاصی؟ حالا جاشو بگم چون کتاب من لزوما ندارید شما، این چاپی که هست در واقع به این کتابی که من دارم، همین کتابی که آقای رضا اسلامی ترجمه و اینا هم کرده، بوستان کتابه، همون قواعد کلی استنباط، جلد 2 میشه، صفحه 339ش وارد یه بحثی میشه، اینو میخوام حتما تا فردا ببینید. این 2-3 روز تو این بحث هستیم، باید شما خودتون اینا رو ببینید که بشه، چون نمیشه همش میخوام بگیم، 2 هفته طول میکشه. یه عنوانی داره که تو هر کتابی دارید اینو پیدا میکنید، اثبات صغرای دلیل شرعی، اثبات صغرا دلیل شرعی، اثبات صغرای دلیل شرعی. ایشون میاد اینجا 2 راهو تفکیک میکنه، راه در واقع اثبات وجدانی و اثبات تعبدی. اثبات وجدانیشو 3 دسته میکنه. این حرفا رو اصلا نشنیدید شما، یه سری حرفا هست تو حلقات که هیچ کسی تو اصول همچین نوع بیانی نداره، بخاطر اینکه یکم هم رجوع بهش سخت شده دیگه، ولی خب حالا دارم توضیح میدم. اثبات صغرای دلیل شرعی 2 دسته میکنه، اثبات وجدانی، اثبات تعبدی. تو اثبات وجدانیش 3 دسته میاره، یکی بحث تواتر رو میاره، یکی بحث اجماع رو میاره، یکی بحث سیره رو میاره. ببین سیره رفت کجا؟ یعنی این نمودارشو داشت. قرار بود نمودار مرحوم مظفرم بکشید دیگه. من که یادم نمیره شما میخواید ازش استفاده کنم. شما باید آماده باشید. یکی نمودار مرحوم مظفر رو داشته باشید که عرض کردم. یکی هم این نمودار کار شهید صدر و متنش رو حتما ببینید. یه توضیحاتی میده که سیره چرا آورد کنار اجماع و تواتر. یعنی یه فصل تو تواتر داره، یه فصل تو اجماع، میرسه تا یه فصل سیرت المتشرعه. یعنی به طور مشخص وارد سیره متشرعه میشه، چند صفحه‌ای، یکی دو صفحه‌ای توضیح میده، بعد وارد میشه حالا احراز این دلیل شرعی که بعد اونجا بخونید دیگه. یه 3-4 صفحه‌ای هست که باید بخونید ان شاءالله. تا میرسه بحث بعدیش دیگه میره سراغ سکوت معصوم. دیگه اون سکوت معصوم و اونم یه مقدار خیلی لازم نداره. بعد میره سراغ وسایل اثبات تعبدی. یعنی اول کرد وجدانی تعبدی، دیگه تعبدی رو ما کاری نداریم. تو وجدانی ها 3 تا کرد، تواتر، اجماع، سیره، این تیکه رو کار داریم. یعنی اون بحثی که بعد از اجماع و قبل از اثبات تعبدی داره، این بحث شهید صدر یه جای خاصی آورده، باید بخونید بفهمید چرا اونجا آورده، کار درستیه درستی نیست. این شهید صدر رحمت الله که در واقع خیلی متأثر از خود فقه و اصوله، خود یعنی دقت کرده تو خود فقه و اصول و خصوصا توی فرایند فقاهت. میدونید که سبک حلقات یه تبدیل ویژه‌ای که داره بر همین اساسه که اصلا فرایند فقاهت باید چه جوری باشه. اول بریم سراغ چی بعد چی، این جای حد سعی کردن نقشه مباحث اصول رو ترسیم کنه. توی این نقشه ایشون سیره اینجا قرار گرفته. حالا ببینید درسته درست نیست، یه مقدار جاش راستش اخص شده، یعنی سیره یه بحث عام‌تریه که ایشون یه مقدار برده. حالا ببینید دیگه خودتون. شهید صدر پرداخته. یه بزرگوار دیگه ای که پرداخته، من یه کتابشون نیوردم، شاید میوردم هم بد نبود، کتاب اصول الفقه المقارن، در واقع اصول الفقه المقارن، مقارن درست شده دیگه، میان مقارن شما سخ نگید. کی نوشته؟ یه نفر تو شیره به اسم محمد تقی حکیم، خیلی در واقع زحمت کشیده برای این کتاب. ایشون جز علمای نجفه، تو طبقه همین شهید صدر قرار میگیره، یعنی جزء شاگردای مرحوم مظفره. شاگرد نه حالا اونقدر شاگردا، ولی به هر حال یه مقدار اجرت طبقه سنی پایین‌تر از مرحوم مظفره، جزء همین جریان مثلا نوگرایی تو حوزه نجفه که خود مرحوم مظفر اینجوریه، خود شهید صدر اینجوریه، محمد تقی حکیم هم اینجوریه. ایشون خیلی به دلایلی تمرکز کرده روی اهل سنت و مقایسه اصول فقه شیعه با اصول فقه اهل سنت. یه کتابی داره اصول فقه مقارن، سعی کرده توش نظرات شیعه و سنی رو با هم مقایسه کنه. جز اولین زحمت‌های شیعه است، خیلی برای این کتاب زحمت کشیده، چند جا چاپ کرده. اون در واقع تصحیح که آقای منذر حکیم انجام داده، اون به نظرم بهترین تصحیح همونه، چون خیلی سعی کرده آموزشی ترش هم بکنه، یه نمودار بکشه براش، نام شکل بکشه، پررنگ کنه، کم رنگ کنه، از این کارا کمک می‌کنه تو خوندنش. نشر الفقاه بود چی بود چاپ کرده بود، من اونو دارم. خلاصه ایشون چی کار کرده تو این کتاب، چی شده ایشون تو این کتاب به بحث سیره پرداخته؟ خب یکی اینه که خود مرحوم مظفر به عنوان کسی که بالاتر از ایشونه تو کتابش یه بابی سیره باز کرده، این راهنمای ایشون شده دیگه. البته وقتی که محمد تقی این کار انجام میداد، لزوماً حالا یادم نمیدونم دقیقاً شهید صدر این اثرش اومده بود، دیده بود، نیده بود، حالا محمد تقی حکیم و شهید صدر کی از کی متاثره یا نیست، خیلی من الان حداقل شاهد واضحی الان تو ذهنم نیستش. ولی محمد تقی حکیم یه چیز دیگه هم باعث شد که تو کتابش این بحث سیره رو جدی بپردازه. چی؟ جدا از این که تو اون 5 تا علم چی بود؟ آها، تو فقه و اصول خودمون قوی بود، تو اهل سنت به عنوان یعنی تو علم حقوق و فضای حقوق اسلامی که متأثر از فضای اهل سنت جدی کار کرده بود. و تو اهل سنت بحث چی خیلی پررنگه؟ بحث عرف. سیره خیلی پررنگ نیست به عنوان سیره بنام بنا و قلا اینا، ولی عرف خیلی پررنگه. ایشون به در واقع تأثیر از اونجا اینو جدی تو کتابش آورده، از فضای اهل سنت هم یه جاهایش متأثر. اینم زحمتیه که ایشون کشیده. زحمت بعدی که شاید خیلی ویژه باشه کار آقای سبحانیه حفظه الله. آقای سبحانی دیدید تو الموجزم، بهتون گفتم برید بخونید تو طول درس، تو الموجزم یه بابی داشت عرف و سیره، 4 تا کارکرد آورده بود. اونجا هم عملا عرف و سیره رو یه چیز گفته بود. جلسه این کار خیلی کار در واقع مقبولی نیست. خیلی ها اصلا قبول ندارن عرف و سیره دقیقا یه چیز باشه، ولی ایشون اصلا یادتونه تو الموجز تیز زده بود عرف و سیره، ذیل باب قطع آورده بود دیگه، اگه یادتون باشه فصل آخر ابواب قطع بود. حالا اونو تو الموجز شما خوندید، ولی بدونید این بحث عرف و سیره برای سبحانی یه بحث مهمیه و همه جا اینو داره میاره. البته همون فضایی که تو الموجز خوندید همه جا میاد، ولی خب بحث یافته. مفصل ترین جایی که آیه سبحانی حفظ الله به بحث عرف و سیره پرداخته، میگم عرف و سیره چون خودشون عرف و سیره رو به هم حذف میکنه، میگه عرف و سیره دقیقاً یه چیزه، در صورتی که خیلی ها اصطلاح عرف از اصطلاح سیره تفکیک میکنن، یه تفاوتایی براش میگن. حالا آیه سبحانی این کار میکنه. مفصل ترین جایی که آیه سبحانی این بحث رو آورده، آیه سبحانی حفظ الله یه کتابی دارن به اسم رسائل اصولیه. این کتابو حتما بهش توجه بکنید، حالا بخریدش تو سیدیاتون ببینید هر کاری میکنید. ایشون 8 تا بحث اصولی، 8 تا بحث مربوط به علم اصول که معمولا تو اصول مرسوم نمیارن و مقاله مقاله تو این کتاب جمع، رساله رساله، کتابش حدود مثلا 250 است، ولی 8 تا رساله خیلی به درد بخور داره. کار خیلی خوبیه که یه عالم بیاد حرفای ویژه‌شو مثلا تو 7 تا 8 تا 10 تا 20 تا مقاله طور جمع بکنه، خیلی کار خوبی کرده ایشون. مثلا رساله اولش درباره عقله، که حالا تو ما واسه عقل ما به این اشاره کردیم. رساله دومش درباره بحث حق و طاعه شهید صدر و ایناست که درست درست نیست، نظراتشو گفته. رساله سومش همین بحث معاینه هم کنید، در رسالت و سالسه دور العرف و سیرت العقلا فی مختلف المجالات، مقاله سومش دقیقا همین عرف و سیره است که دیگه هر جایی این بحث عرف و سیره رو ازشون میبینید از این مقاله گرفتن، در واقع خلاصه کردن. مفصلش اینجاست که از صفحه 87 این کتاب، کتابش هم اسمش هست رسائل اصول، رسائل اصولیه، از صفحه 87 تا 100 مثلا 20 تقریبا اینه، از صفحه حدود مثلا 80 خورده ای تا 120 یه 40 صفحه‌ای این بحثه. چی کار کرده؟ همین شروع که کرده گفته آقا عرف و سیره به یه معناست و سری وارد شده چند تا، همون فضایی که تو الموجز دیدید. ایشون قوتی که داره آقای سبحانی جدا از بحث فقه و اصول، هم با اهل سنت و قانون آشناه آقای سبحانی. چرا؟ چون اصلا رساله هشتم این کتاب قشنگ کلا با فضای اهل سنت ایشون هم درگیره، چه کلامی چه فقهی آشناه، هم یه مقدار به هر حال طولوم عقلی و منطق ایشون دستی داره، به هر حال کار ایشون یه قوتای ویژه‌ای داره. همه همینطورن، یعنی چه شهید صدر، چه مرحوم مظفر، چه محمد تقی حکیم، چه آقای سبحانی، اینا قوتای در واقع خوبی دارن. کتاب بعدی که باید خدمتتون معرفی کنم، حالا خیلی ها دیگه بعد از این بزرگان مثلا شهید صدر نوشت، مرحوم مظفر نوشت، محمد تقی نوشت، دیگه مد شد این بحث دیگه کلا، یعنی مد شد به این معنی خوبه نه معنی منفی، یعنی همه بزرگان فقه اصول دادن آقا بحث عرف و سیره چقدر بحث مهمیه، جا داره مستقل فرزند دیگه، خیلی پرداختن. الان تو درس‌های خارج اگه ببینید خیلی میپردازن. به هر حال یکی از اثرهای خوبی که تو این فضا نوشته شده کتابهای علی دوسته، جناب استاد علی دوست یک کتاب معروفی دارن به اسم فقه و عرف، سه تا کتاب دارن، فقه و عقل، فقه و عرف، فقه و مصلحت، سه تا کتاب مختلفه. کتاب فقه و عرفشون از اون دو تای دیگه قوی تره، فقه و عقلشون اونقدی که باید قوی باشه نیست، دلیلش هم همون بحث ضعف توی بحث‌های حکمت عملی و فلسفه و منطق و ایناست که به هر حال تخصص ویژه‌ایشون نیست و ضعف‌های جدی هم راه پیدا کرد. اون کتاب فقه و عقلشون کتاب متوسطیه، فقه و مصلحتشون هم زحمت زیاد کشیدن، ولی خب ولی فقه و عرفشون از اون دو تای دیگه قوی تر انصافا. این کتاب فقه و عرف در واقع ایشون خیلی زحمت کشیده، واقعا اومده بحث‌های عرف تو فقه جمع کرده. ایشون به طور خاص تو فقه اصول که جدا از فقه اصول، به طور خاص تو قانون معاصر هم خیلی کار کردن، تو فضای حقوقی و قانونی معاصر، تو این در واقع مباحث حقوقی، تو فضای اهل سنت هم تا حدی کار کردن از این جهت ها، ولی خب تو منطق و تو حکمت عملی نه، ولی خب قوت داره کتابشون انصافا، خصوصا صفحه 96 این کتاب تا صفحه 120ش بحثای خیلی خوبی داره، اصطلاح بنای عقلا، سیره، فرقش با عادت چیه، فرقش با عرف چیه، یعنی بحث کتاب عرف حافظ و عرفه، ولی به تناسبش نسبت عرف با سیره عقلا چیه، با نمیم عادات چیه، اینا رو پرداختن. کتاب خوبیه، زحمت کشیدن انصافا. یه کتاب خیلی خوبی هم همین دیگه خیلی داغ داغ چاپ شده، کتاب الرائد فی الاصول که همین شاید توی همین 3-4 سال اخیره که یه سری از اساتید بزرگ معاصر در یک حرکت عجیب و کم سابقه در فقه و اصول شیعه دور هم جمع شدن یک کتاب مشترک نوشتن. بزرگان معاصر آیه شبزنده‌دار، در واقع آیت الله شبزنده‌دار محور این لجنه است، 5-6-7 نفرن که تو مقدمه اسم آورده، آیه مثلا چوپایی و آیه شهیدی و نمیدونم آقای اینا، همه از اساتید بزرگ درس خارج دیگه خیلی معاصر، یعنی طبقه بعد از مراجع فعلی این اساتیدن که مثلا آورده، آیه اندلی و آیه قاینی، آیه مدرسی یزدی، این چند نفر دور هم جمع شدن در واقع دارن روی مباحث مفصلی کار میکنن. خود اینا نوشتن که باید با 7 تا بحث اصولی که تو اصول نیست رو کار کنیم. خیلی قشنگه تو مقدمش توضیح داده، گفته ما هدف اصلیمون کار کردن توی فقه معاصره، خصوصا میخوایم رو فقه اجتماعی و خصوصا معاملات فعلا کار بکنیم. برای اینا به این رسیدیم 7 تا بحث اصولی باید انجام بدیم که تو کتب اصولی به طور رسمی در واقع مفصل نیست. این 7 تا یکیش بحث سیره عقلاست که شده این کتاب، دومیش سیره متشرع است که هنوز چاپ نشده، یعنی هنوز در واقع نیومده، سومیش قاعده لوکان لبانه که حالا بماند 4 و 5 و 6 و 7ش هم خیلی عالیه، مثلا 6ش حجیت عرفه، یعنی اینا عرف رو جدا کردن، یعنی ببین سیره عقلا رو جدا کردن 1، سیره متشرع رو جدا کردن 2، 6 هم حجیت عرفه، یعنی این 3 تا بس اینقدر مهم بوده که 3 تا عنوانش کردن، 3 تا جلد مختلف میشه که از این مجموعه فقط جلد 1 در اومده، کلا اسم مجموعهش الراهد فی الاصول جلد 1ش در اومده، اینو درسیش هم کردن، خلاصش کردن شده الفائق فی الاصول که الان خود جناب استاد شب زنده دار اینا رو درس میدن برای کسایی که میخوان وارد درس خارج بشن. بقیه‌ش هم خیلی عالیه، جلد 7مش قرار حجیت اطمینان باشه، اما بحثی که عرض می‌کردم، یا بحث 5مش یه بحث خیلی خوبیه که حالا اینو تو بحث بعدی که قیاسه باید عرض کنم. خب اینم یه کار خیلی خوب، مفصل این کتاب مربوط به حجیت چیه؟ سیره عقلا، خیلی مفصله و حالت درس خارجی طور داره. خیلی هم از شهید صدر متاثره این کتاب، بگم از محمد تقی حکیم خیلی متاثر، از شهید صدر، از این دو نفر خیلی متاثره. یه سری کتاب هم هست آموزشی نوشته شده، این دوتا رو معرفی کنم سری خدمتتون تو همین فضا. یکی کتابه دیگه، چون این رو آوردم باید بگم بهتون دیگه، یکی کتابه اصول فقه کاربردی، همین که همیشه در واقع معرفی کردم خدمتتون رو تاکید کردم، تو جلد دومش از صفحه 187ش کلن یه بحث خیلی عالی آورده، حتی آموزشی ها، اینا که تا الان عرض کردم اینا علمی بود و فنی بود و اینا بود، این دوتا که الان میخوام معرفی کنم آموزشی تره، به درد الانتون بیشتر میخوره، حالا از اینا شروع کنید بخوندن. یکی صفحه همین کتاب جلد دو صفحه 187 یه بحث درباره بنای عقلا داره، صفحه 196 یه بحث درباره عرف داره، یعنی بحث بنای عقلا رو از عرف دوتا بحث کرده. اینو ببینید حتما تا فردا، چون این کتاب همه دارید دیگه، صفحه 187ش درباره بنای عقلا، صفحه 196ش درباره عرف. این کتاب حتما تا فردا ببینید. یکی هم کتاب همین موضوع اصول فقه مقارنه که همیشه معرفی کردم خدمتتون، تو جلد 4ش ذیل مدخل سیره، جلد 4 ذیل مدخل سیره، اونجا هم یه بحث خوبی آورده. اینم اگه تونه اون کتاب اصول فقه کاربردی و اصول فقه مقارن رو ان شاءالله تا فردا ببینید که آماده باشید با این حال و هوای بحثا که ان شاءالله دیگه وارد جمع بندی بشی بیه یکی دو جلسه ای عرض کنم خدمتتون. و السلام علیکم و رحمت الله. این وسط جای کسی که تو حکمت عملی کار کرده باشه کتاب بنویسه تو این فضا خیلی خالیه و این ضعفیه که حالا بخوام یکم توضیح بدیم چی کار کرده باشه.